الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه فأشرف بريته سيدنا ومولانا حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه
صلی الله علیه و آله و سلم سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه
فلعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا رو به آبروی حضرت علی اکبر علیه السلام قسم میدیم همه ما رو امشب مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید و دعاهای ما رو به آبروی حضرت علی اکبر علیه السلام مستجاب فرماید. امر فرج امام زمان ارواح و نافدا رو اصلاح فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب طی این دهه در این هیئت محترم یه عرایزی رو عرض میکنم راجع به فضیلت زیارت و یکی دو شبه که به مناسبت این که خلاصه تاسوعا و عاشورای حضرت حسین ابن علی علیه السلام نزدیکه یه بحثی رو شروع کردم، فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام. دیشب عرض کردم یکی از فضائل زیارت امام حسین علیه السلام اینه که از حج و عمره بالاتره. اون آخر عرایزم یه مقدار جلسه تو گریه و اینا رفت، کامل نشد. سه تا روایت من انتخاب کرده بودم عرض کنم، حالا دیگه فارسیشو میگم. یه حدیث این است که زیارت امام حسین اگر با معرفت باشه معادل 1000 حج و 1000 عمره است. اونم 1000 حج و 1000 عمره مقبوله که خوندم براتون. امام فرمودن خیلی حجا قبول نمیشه، اما مال امام حسین حج مقبوله، نه به خاطر ما، به خاطر امام حسین. اونم 1000، یه روایت این است، 1000 حج و 1000 عمره مقبوله. که این هزارم عدد تکثیره. شما می‌بینید به راحتی حضرت موسی بن جعفر گفتن 70,000. او وقت تعجب کرد، گفت بلکه 70,000. یعنی معلوم میشد خود اون عدد مورد نظر امام نیست. مثل همین که شما به بچت میگی من تو رو 1,000 تا دوست دارم، اگه بگه کمه میگی 10,000 تا، اگه بگه کمه میگی 100,000 تا، چون عدد برای شما مهم نی، میخوای بگی که خیلی تو رو دوست داره. اینا میخوان بگن که اصلا این با اون قابل مقایسه نیست، اینا رو با هم مقایسه نکنید. یه روایت این است که دیگه فارسی هاشو میگم که کامل بشه، 100 تا حج و عمره است با رسول الله. با رسول الله یعنی انگار شما در رکاب رسول خدا بری حج، که این همونه که شیخ شوشتری میگه در زیارت امام حسین علیه السلام چیزایی به دست میاد که اصلا محال اتفاق بیفته. یعنی محال از کسی با رسول الله حج بره که به ثوابش برسد، اما تو زیارت امام حسین 100 تاشو میدن. این دوتا، یکی هم که اون آخر خوندم از خود رسول خداست که هر کی امام حسین رو با معرفت زیارت کنه 90 تا حج منو بهش میدن. این غیر از با رسول الله، چون ممکنه شما سلمان در رکاب رسول خدا بره حج به جا بیاره، اما حج او که حج رسول الله نی، اون حج سلمان، اون حج چیزی که در مجاورت ایشون رفته، در رکاب ایشون رفته. اما این شیخ شوشتری اینو انتخاب کرده تو کتابش، چون شیخ خصائص می نویسه دیگه. تو این جلسه گفتم حاج آقای رجبی می فرمودن هر هیئتی باید این کتابو داشته باشه. این مسجدی ها که مفاتی دارن و هی می خونن، بهترین کتابیه که راجب امام حسین نوشته شده. من بعیدم می دونم از این به بعدم کسی بتوند راجب امام حسین همچین کتابی بنویسد. بعضی خب این کتاب عربیه، ترجمه کردند، ترجمهش رو گفتن ویژگی های امام حسین. این غلطه، اون ویژگی نیست، خصائصه. امام حسین ویژگی که خیلی داره، مثلا یه ویژگیش اینه که معصومه، 124,000 پیغمبر معصومه. یه ویژگی اینه که جزو 14 معصومه، امام زمان هم جزو 14 معصومه، امام رضا هم هست. یه ویژگیش اینه که جزو 5 طیبه است، جزو 5 تنه، امام حسن هم جزو 5 تنه. یه ویژگیش اینه که هم مادرش از 14 معصوم بوده هم پدرش، خب امام حسن هم اینجوری، نه ویژگیه. یه ویژگی این است که علمش لدنیه، یه ویژگیش اینه که امامه، یه ویژگیش اینه که حجت خدا رو زمینه. همینطوری شما از این رو نمیشه جمع کرد، ویژگی های امام حسین که نمیشه جمع کرد. خصائص این نیست، خصائص اوناییست که فقط امام حسین داره، هیچکی نداره. اون میخواست اینا رو بگه جمع کنه، بعد دیده خب ثواب 1,000 حج و 1,000 عمره داده، بعد دیده واسه حضرت رضا هم گفتن، برای امامای دیگه هم گفتن، گفته این اینو ننوشته. اما اینکه 90 حج رسول خداست، این فقط راجع به امام حسینه، اونو آورده شده خصائص. البته حالا یه نکته که باید خب دیشب میگفتم و اون اینکه حج یه دونش واجبه، هیچی جاشو نمیگیره. یه بار حج رفتن واجبه. شما اگه 100,000 بارم کربلا رفته باشی، حج واجب نرفته باشی، هیچی جای اونو پر نمی کنه. هیچ امر مستحبی نمیتوند جای یک کار واجب رو بگیرد. خاطر اینکه کسی حج نرفته باشه، روایت دارد که مستطیع باشه، ولی از رو بی‌اعتنایی اقدام نکنه. وقتی مرگش فرا میرسه، ملائکه میان میگن که میخوای یهودی بمیر، میخوای نصرانی بمیر، ولی تو مسلمین نمیذاریم تو بمیری. مت یهودیان او نصرانی. یا اینو دیگه مزاح میکنم، همیشه بحثم به اینجا میزه، اینو میگم حتی شوخی میکنم، میگم اگه یه موقع اینطوری شد، خدای نکرده باز نصرانی بمیرید، یهودی نمیرید، باز بگید خب حالا اونجا میگن خودت انتخاب کن، بگو حالا ما رو نصرانی ها خیلی بهتر از یهودیان، خیلی به اسلام نزدیکترند. ولی اونجا میگن مت نصرانی یا او یهودی یا. چرا؟ چون ترک واجب کرده دیگه. حالا شما بگو آقا من 4000 بار زیارت حضرت حسین رفتم، اون خلا و پر نمی کند، یه دونش واجبه. حالا من میگم اینا با چی مقایسه کردن؟ با اون یه دونه واجب که مقایسه نکردن. حالا یکی یه دونه واجب رو رفته، 37 دیگه هم رفته، هم داریم دیگه آدم هایی اصلا 37 بار حج رفتن، یکیش واجب بوده. اینا اگه یه بار کربلا برن، از 1000 تا همونا بالاتره، از اونا که دوباره میرند. البته خب حج، حالا یه چیزی هم برای جوانا بگم که خیلی به حج بی‌اعتنایی نکنن، حج مدینه هم داره، اون مدینهش دیگه اصلا 6 تا معصوم اونجا زیارت میشه. یعنی خیال نکنید حالا ما حج خالی رو میگیم، مثلا یک کسی فقط بره مکه و بیاد، این اما خب اونا که میرن حج مدینه هم میرند، اونجا فاطمه زهرا زیارت میشه، رسول خدا زیارت میشه، امام حسن زیارت میشه، اصلا اونا خودش اصلا مدینه شهر دومه دیگه، ما بعد از کربلا برای ما مدینه مقدسه، شهر دوم ما شیعیان است. خلاصه خیلی خیال نکنید که ما داریم خود حج رو میگیم، واجبش هم نمیگیم، اون یه دونه رو نمیگیم. اگر کسی آقا یه دونه نماز صبحش قضا شده باشه، یه دونه نماز صبح دو رکعت دیگه، روز قیامت 70000 زیارت امام حسین رو بیاره، اون یه دونه رو نمیتونه پر کنه، مگه توبه کرده باشد، قضاش هم به جا آورده باشه. بیا من اولا باید توبه کند، کسی که نمازش قضا میشه باید توبه کنه، توبه و گردنشه، برای اینکه قصور کرده، قضاش هم باید به جا بیارد. هیچ مستحب یا جای واجب رو نمیگیره. این یکی از مکرای شیطانه که میاد مستحبات رو پررنگ میکنه که مردم واجبات رو ول کنند. این خیلی خطرناکه. اصلا هیچ امر واجبی رو نمیشه با مستحب پر کرد. حتی دو رکعت نماز صبح نمیشه پر کرد. شیطان اینجوریه دیگه. مثلا منو که نمیاد که مثلا بگه بیا مشروب بخور، میدونه خب نمیگیره، اصلا وقتشو تلف نمیکنه، تا حالا منو وسوسه نکرده، چون میدونه این شدنی نیست. اما هر کسی رو راهشو بلده. به من میگه که مثلا چرا تو امام زمانی نیستی؟ من این خوشم میاد. میگه تو ارادتت به امام زمان کمه، به بر نخوره. میگم چطور؟ میگه جمکران نمیری. اوه جمکران که نزدیکه که. میگم آره باید برم جمکران، باید برم. میبرتت سه نصف شب، میارتت میرسونه تهران، میخوابی نماز صبح قضا میشه، میگه خدا بده برکت. با این اینجوری میگه من باید بیام. راه داره دیگه، خدا شده راهش بلده. میگه خودش مسلمون میشه، از شما مقدستر میشه، میگه این که دین نشد، شما امام زمانی نیستی. یا میگه مثلا شما حسینی نیستی، برای امام حسین خرج نمی کنی، این فقط ادعا میکنی. پول برای امام حسین میده، خمس نمیده. اینا خیلی، این اصلا مکر شیطانه. شما اگه خمس ندی ولو روز قیامت بگی من سالی 100 میلیون خرج امام حسین میکنم، پر نمیکنه. میگن آقا اون واجب بوده، واجبه که هیچ مستحبی پر نمیکنه. حج یه دونش واجبه، هیچ کالش نمیشه کرد. اما اگه کسی واجبشو رفته، زیارت امام حسین اصلا قابل مقایسه نیست دیگه با دفعه دوم و سوم و چهارم. حالا با توجه به این که گفتم اونجا مدینه هم دارد، حالا اونم یه جایی بخاطر تعمله، خلاصه اینجا با حج مقایسه شده، نه با زیارت رسول خدا، نه با زیارت فاطمه زهرا. خود من عمره که با رفقای دفعه رفته بودم گفتم تو اول میبرن مدینه، گفتم همه چی اینجاست، اینجا رو از دست ندین. اون یه عمره است اصلا قابل مقایسه نی با زیارت حضرت زهرا، قابل مقایسه نی با زیارت رسول خدا. تمام انرژیتون رو بذارین مدینه. عمره رفتی دیگه، عمره روحش مدینه است. بعدم میری اونجا طوافی هم میکنی. اما مگه میشه آقا اون طواف رو مقایسه کرد با زیارت رسول خدا، با زیارت حضرت زهرا، با زیارت حسن ابن علی، با زیارت زین؟ رو 6 تا معصوم هم دیگه، هر کی یه نگام به تو بکنه اصلا دیگه شما اصلا من خدا مدینه نمیدونم چه جوری واسه مردم بگم. میگم هر کدوم اینا یه چیز کوچیکم تو جیبت بذارن دیگه تو اصلا طاقت نمیاری، تحمل نمیتونی بکنی. نور محض مدینه، اصلا یه کوچکترین عنایتی بکنن از ظرف ما بالاتره دیگه. خب این یه موضوع که حالا این یه تتمه از روز گذشته. یه فضیلت دیگه زیارت امام حسین اینه که آدم از گناهاش پاک میشه، مثل شهید. حالا میارم که آقا اصلا اگه برسم اصلا فضیلت شهید دارد زیارت حسین ابن علی. اینا همش به خاطر اینه که اصلا احتمال شهادت هست در زیارت امام حسین. اولا خطر داره، ثانیا بنی امیه میکشتند، زندان میکردند، یعنی هر کی میرفت شهادتین میگفت. شهید اولین قطره خونش که رو زمین ریخته میشه، خدا همه گناهانش رو میامرزه. ظاهر امام حسین هم اینجوریه. شهادت خیلی سعادته. من همیشه تو صحبتم گفتم امیرالمومنین میفرماید که اگه 1000 بار منو با شمشیر قطعه قطعه کنند، 1000 بار، این برا من آسونتر از اینه که بگن تو شهید نمیشی، تو بستر میمیری. اینقدر آقا سخت از آدم تو بستر بمیره برا اولیاء خدا، برا اونایی که میفهمن شهادتو. بطورین این حر ابن یزید جعفی، غیر اون حر ابن یزید ریاهیه، این راهزن بود، خیلی پروندش سیاه بود، هم امام حسین اینو گفته هم خودش اعتراف کرده. وقتی امام می اومد کوفه پرسید، گفت این خیمه متعلق کیه؟ گفتن مال حر ابن یزید جعفیه. حضرت صداش هم نکرد، خودش رفت. بعضی رو صدا می کرد، مثلا یه نماینده می فرد، زهیر رو صدا کرد، زهیر ابن قین رو. همه رو بلد بود دیگه، اصلا هر کی رو از راهش می رفت. ولی این چون خب 90 سالش بود، بعد برای خودش یه جایگاهی قائل بود، امام خودش رفت، گفت نکنه نیاد. وارد خیمه شد، همین جملات بهش گفت، گفتش که هر تو پروندت خیلی سیاهه، اونا همه رو تأیید میکرد، میگفت بله ابن رسول الله، من سیاه کردم پروندم. بعد حضرت فرمودن که میخوای حالا همه گذشته رو جبران کنی، خدا رو ملاقات کنی با یه پرونده پاک سفید سرفراز؟ گفت راهی داره ابن. گفت بیا کربلا، من مظلوم رو یاری کن، من هیچ کی رو ندارم، همه منو وا گذاشتن و نصرت هم نمی کنن، تنها هم قوی هم بود، خیلی قوی بود، از اونایی بود که او رو با هزار مرد جنگی معادل می دونستن، با اینکه 90 سالش هم بود قوی بود. این سعادت تا در خونش اومد دیگه، یعنی اگه بیای کربلا همه جبران میشه. خیلی سعادت بزرگی از این، کم چیزی نیست. اما این بهانه آورد، یه بهانه های واهی. گفت من اسبمو به شما میدم، من یه اسبی دارم که تو هیچ معرکه‌ای منو وا نگذاشته، هر جا تو محاصره قرار گرفتم منو نجاتم داده، اونو میدم شما رو نصرت کنه، یاری کنه. حضرت فرمودن که انی لم اتخذ من المذلین شیئا، گفت من از آدمای گمراه، از آدمای پست چیزی رو قبول نمی کنم. بعدم فهمیدم من اصلا نیومدم که شهید نشم، که تو اسبت بخواد منو مدد، خودت هم بیای شهید میشم. عبیدالله خودش هم میومد که هیچی، 100 نفرم با خودش می آورد شهید میشد ابو عبدالله، چون ابو عبدالله اصلا برای شهادت میرفت. من همیشه تو صحبت گفتم اگر حسین ابن علی علیه السلام پیروزم میشد، ابن زیادو شکست میداد، جای ابن زیاد میشست، بعد حمله میکرد یزیدم شکست میداد، جای یزیدم میشست، باز اسطوره نمیشد. میگه تو خونه فکر کنید آقا یه امام حسین اینجوری ببینید که آمد آقا ابن زیادو زد کنار، کوفه رو گرفت، بعد رفت حمله کرد به شام، شام هم گرفت، خلیفه همه مسلمین شد، او هیچ وقت اسطوره نمیشد. اینی که آقا اینجور اسطوره شده، مانه که اون مظلومانه به شهادت رسید، اینه که خدا میگه ما دوست داریم تو رو شهید ببینیم و دوست نداریم خلیفه مسلمین ببینیم. تو شهادتت بیمه میکنه اسلام رو. خاطر اون نیامده بود که شهید نشه، خودت هم بیای 100 نفرم با خودت بیاری، تا برسه تو اسب پیشکشی میدی. اما قرازم این است که شهید اولین قطره خونش که رو زمین ریخته میشه، خدا همه گناهانشو میام. بخاطر این عرفایی مثل مرحوم امام که شاید تاریخ مثل ایشون کم دیده، امام و آقایون نشناختند. امام شناخته نشده چون از زمان جلوه ایشون، آیندگان میفهمن که این با جهان چه کار کرده. شما خیال نکنید حضرت امیر اون موقع که بود انقدر فروزان بود و نورانی بود، حضرت امیر بود همه تو قنوت لعنش میکردند، زمان خودش که انقدر خورشید نبود. چون اینا آدم هایی که از زمان جلو هند و زمانهاشون نمیتونن اینا رو درک کنند، نه زمان خودش، شهیدم شده بود تا 80 سال علی رو تو قنوت لعن میکردن، تا 80 سال بعد از شهادتش عمر ابن عبدالعزیز ممنوع کرد، یعنی 80 سال بعد ممنوع کرد لعن امیر المومنین علیه السلام. یعنی خیال نکنید اون زمانم اینقدر خورشید بود، اما الان اون زمانی که بود میگفت دنیا منو پایین آورد تا اینکه منو با خلفا مقایسه کردند، گفتن علی بهتره یا اولی و دومی. بعد فرمودن که باز به من رحم نکرد، منو پایین آورد تو شورای 6 نفره با عبدالرحمن عوف و عثمان و سعد ابن ابی وقاص و اینا منو هم رتبه کردن. تازه اونجا منم باز رأی نمیدادم، عثمان رأی گفتن اون بهتره. گفت باز به من رحم نکرد، آخرا میگفتن علی بهتره یا معاویه، اگه زنده میموند با حجاج ابن یوسف و ولید ابن عقبه و اینا مقایسهش میکردن. مردم نمیفهمن آقا، مردم نمیفهمن. اما الان واقعا کسی میتونه علی رو آقا بلکه علی رو اگه بخوان مقایسه کنن باید با پیغمبر اکرم، اگه با ابراهیم هم مقایسهش کنن جفا کردن بهش. فرمودن هر کسی، جمله مال خود از تعمیره، هر کسی بگه من از خلیفه اول و دوم بالاترم کافره، جمله فقط کفره. من فضلنی علی فلان و فلان یعنی همین که اصلا منو با اونا مقایسه میکنه معلومه خیلی شوته. خود این خیلی ظلمه آقا که شما بگی چون علی شیرینه اونا تلخند، علی مؤمنه اونا کافرند، علی بهشتیه اونا جهنمیان. اصلا مقایسه اینا آقا ظلم بزرگی به امیرالمومنینه. تا برسه حالا برسه به ولید ابن عقبه و برسه به معاویه ابن ابی سفیان و اینکه مردم نمیفهمن. خاطر این عارفی آقا مثل حاج آقا روح الله که اصلا شاید تاریخ مثل او خودش ندیده، او کتون بود، ابعاد عرفانیشو رو نمی کرد. یه آدم عجیبی بود اصلا. من از یه آقایی شنیدم گفت جلوی ایشونی کسی بهش گفتش که شما سخنرانی که میکنی من دیدم یه نوری از آسمون میاد میره تو سر شما از دهنت میاد بیرون. گفت من میبینم از اینو. آقا گفته بود من که کورباطنم اصلا هیچ حالیم نی، همینجوری میگم من میگم گل شما الحمدلله یه چشمی خدا به شما داده یه چیزایی میفهمی، ما هیچی نمیفهم. او رو نمیکرد ابعاد وجودیش رو. اما این مرد با این جایگاه حضرت آیت الله عظمای گلپایگانی رحمت الله علیه وقتی که آمد نماز بخواند، نماز میت بر ایشون، تو نماز میت یه جمله ای هست که ان کان مسیئن فغفر له، خدای اگر این گناهکاره بیام. وقتی به اینجا رسید لکنت گرفت نتونست اینو بگه. یه دفعه این آیت الله صافی گلپایگانی دامادش، الان هم مرجع تقلیده، داماد ایشونه، خیال کرد که ایشون یادش رفته مثلا فراموش کرد، اما از صفحه اول الان فیلمش هست هی میگفت ان کان مسیئن فغفر له، ایشون باز نمیگفت. سه بار بهش یاداوری کرد که امکان، آخرم ایشون بقیه شو خوند، این قسمت رو نگفت. بعدن همین آقای گلپایگانی، همین آقای صافی گفت من که گفتم امکانم، گفت نه یادم نرفت، گفت هر چی نگاه کردم دیدم من از 18 سالگی با این رفیقم، یه مکروه من از این ندیدم که یه جایی مکروه انجام داده باشه. من چطور بگم اگه گناهکاره؟ گفتیدم اگه اینو بگم قیامت نمیتونم جواب خدا رو بدم. میگن آقا تو از این چیزی دیدی که میگه این کانم؟ نه اینو نگفت. خودش امام نشناختن، مکروه انجام نمیداد. این مرد که الان آدمی که از 18 سالگی شخصیت هایی مثل آقای گلپایگانی راجبش اینجوری شهادت میدند، جوان 16 ساله ای ما میومد دیدنش میگفت من وقتی که، و این آقا شکست نفسی نیست، اونایی که میفهمن این عین حقیقته، امشب شب شهداست. جوون 16 ساله ما 17 ساله ما میومد دیدن ایشون، شون میگفت من وقتی این چهره های نورانی مصمم فداکار شما رو میبینم از خدا خجالت میکشم و قبطه میخورم، من اینجا نشستم هیچ کاری نمیتونم بکنم و شما موفقین به این خدمات درخشان. شهید آقا جا دارد شخصیت های مثل امام بهشون قبطه بخورند. همون بچه 16 ساله ای ما رو آقا جا دارد آیت الله عظمای عراقی ها، آیت الله عظمای بهجت ها، حاج آقا روح الله ها، اینا قبطه بخورند به حال شهید. اینه که قاسم ابن الحسن عزمشو مصمم کرده بود از پسر عموش جانموند. زای قبل گفتم برای اینکه اون میدونه آقا شهید. امیرالمومنین میگه همین جمله‌ای که گفتم، هزار بار من اگه با شمشیر تکه تکه کنن شیرین‌تره برام، آسون‌تره برام، احون و الیه، آسون‌تره برام، بگن مرگ تو بستره. این شهید است. من یه روایت از امام صادق نوشتم، ان یکی از شهدای این گردان، اینا دیگه بچه محلای ما بودن، من اینا رو بیشتر میشناسم، شهید محمد سپهری بود. این بچه محل ما بود، اینم می اومد جلسه حاج آقای رجبی، جلسه شهید غلام علی، ترکش نمیشد. بعد از اینکه اومد من فهمیدم که شناسنامه‌شو دست برده رفته، یعنی نمیدونم چی کار کرده بود. از خانواده شنیدم، گفتن آقایشون شناسنامه رو دست برده که اعزامش کنند. کی عملیات کرد محمد؟ اینا اینجور بودن اصلا. کی عملیات کرد؟ شب سال تحویل، بچه 16 ساله شب سال تحویل با رمز یا زهرا. خوب گوش بدین، الان 16 ساله تو جلسه ما هست، اینا شب سال تحویل میخوان کت شلوار بپوشن برن ایدی بگیرن، با بزرگشون ایدی بهشون بده، مادر بزرگشون بده، عموشون بده. سنی ندارد که 16 سالشه دیگه. محمد سپهری لباس رز پوشیده بود از فاطمه زهرا ایدی بگیرد، از امیرالمومنین ایدی بگیرد. و با چه عزم بعد وصیت نامش مینویسد که برای هست زهرا مینویسد، الان هست وصیت نامش، میگه بی بی جان من فردا تو این بیابون عملیات میکنم، یا امشب تو این. گفت مادر بالا سرم نیست، خواستم اینه، اگه یه وقت تیری به من خورد شما وظیفه مادری رو برای من کم نذارین، به داد من برسید. با این عز، با این بعد شب عملیات میره با خدا معامله، شب سال تحویل میره با خدا معامله میکنه. این اولین اصلا گناهی که نداره که بگیم گناه هاش، 16 سالشه دیگه، اما این اولین قطره خونش که به زمین ریخته میشه، اصلا خدا تمام جا دارد همه عرفا به حال این قبطه بخورن. کجا پیدا میشه اینجوری؟ کی دیده کجا پیدا میشه؟ دیگه اون حالاتی که داشت، الان ممکنه بعضی دوستانش تو گردان باشن، اون حالاتی که این داشت، اصلا وقتی می اومد تو روزه شهید غلام علی قش میکرد با اون سن. بعدم عادتش هم این بود بلند بلند گریه میکرد، من از صداش میفهمیدم محمد اومده، اما با اون سن چه صد جایی میزد. 16 سال. امام صادق میگد ان لله ملائکتون، خدا ملائکه ای دارد موکلین به قبر الحسین علیه السلام، که اینا ماموریتشون قبر امام حسینه، موکل اونجا خدمت به ابو عبدالله میکنه. خوب گوش بدین، فاذا هم الرجل به زیارته، تا یکی همت میکنه بره کربلا، شما میری ویزاتو میگیری، پول میریزی، بهت میگن که پنجشنبه صبح حرکته، شما دیگه خدافزیاتو میکنی، ساکتو میبندی، به همه میگی منو حلال کنید، میخوام برم زیارت حسین ابن علی، انشاءالله قسمت همه بشه. یه بار تو این جلسه بود گفتم، نمیدونم یه مدعی آقا تو یه هیئت خوب کاری کرد، ولی من نمیکنم این کارو. گفت هر کی کربلا نرفته دستشو بلند. آقا خیلی بلند کردن، مثلا دلم کباب شد، چقدر نرفتن، خیلی اون روز دلم سوخت. بخواین از امام حسین آیون همین شب هشتم از علی اکبر بخواه، بعدم میخوای چرب بخواه، بگو من الان میگم، بگو یه کربلا یه مدینه برای اینا کار، بگو از ما دنیا نمیخوایم که، پول نمیخوایم که، مال دنیا نمیخوایم، خونه نمیخوایم، ما میخوایم بریم از نزدیک قبر رسول خدا رو ببینیم، قبر حسین ابن علی رو ببینیم. همین که آقا همت میکند، همت یعنی همین که ساکشو میبندد، آماده میشه. اعطا هم زنوبه، خدا همه گناهاشو میده به این ملائکه، میگه که دستتون باشه تا من بگم. اما قرازم این است، فاذا خطعه، اولین قدمی که به سوی زیارت امام حسین برمیداره، خدا میگه همه گناهاشو معاف کن. اونجا میگن اولین قطره خونش که به زمین ریخته میشه میگن معاف کنید، اینجا میگن اولین قدمی که بر میدارد، سوار ماشین میشه، دیگه ماشین راه میفتد. خدا میگه گناهاشو معاف کنید. ثم اذا خطأ ضاعفوا حسناته. قدمای بعدی چی؟ قدمای بعدی هر قدمی که برمی‌داره میگه حسناتشو اضافه کنید. هر چی حسنه داره دو برابر کنید. دوباره قدم میگه مضاعف کنید. فما تزال حسناته تضاعف حتی توجب له الجنه. انقدر حسناتشو تو این قدم‌ها اضافه می‌کنن تا بهشت برش واجب بشود. بهشت برش واجب بشود. خدا رحمت کند حاج آقای رجبی رو، میگه شما خدا شاهد آیون سرتون اگه بذار. این جمله مال ایشونه، حالا گاهی من دیدم از منم نقل میکنن، مال حاج آقاست. میگه اگه سرتون رو بذارین رو مهر تا خدا خداست، خدا رو شکر کنین، شما شکر اینو نمیتونین به جا بیارین که شما حسین رو میخواین. محبت امام حسین تو دل شما هست، اینو نمیشه که شما جا. همین محبت آقا باعث شده اتکت بهشت به پیشونیتون بخوره. اصلا امام حسین تا شما رو بهشت تحویل نده ولی دیر و زود داره، سوخت و سوز نده. بله دیر و زود داره. یه مسقال آقا پاتو کج گذاشته باشی کتکشو میخوری. نه که نه حساب نیست، نه کتاب نیست، نه دوغ و دوشاب برای خدا یکیه، ولی بالاخره حسین میاره آقا شما رو بهشت تحویل میده. این جمله من بکا او ابکا او تباکا للحسین وجبت له الجنه معنیش این است، نه اینکه خدا اصلا براش فرق نمیکنه کی آیت الله عظمای بهجت کی نمیدونم، نه برای خدا فرق میکند، اما حسینی ها بالاخره بهشت میان. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. همه حسینی ها تو بهشت جمع میشن به خاطر این انقدر آقا حسناتشو اضافه میکنن که بهشت بهش واجب بشه، بگن این دیگه بالاخره بهشت میاد. و ینادونه، ندا داده میشه، ملائکت از سما ان قدسو زوار حبیب حبیب الله. میگن که ملائکه آسمان تقدیس کنین، تکریم کنین. تقدیس یعنی پاک کردن، قدس یعنی پاک کنین، تکریم کنید زوار محبوب محبوب خدا رو. کی محبوب خدا بود؟ رسول خدا، حبیب الله بود دیگه، محبوب خدا بود. کی محبوب رسول خدا بود؟ حسین ابن علی دیگه، شیفته امام حسین بود دیگه. این امام حسین آقا رو دوشش سوار میکرد، یکی داشت رد میشد، به امام حسین گفتش که عجب، من معذرت میخوام این لغت رو به کار میبرم، به امام حسین گفت عجب شطور خوبی داری تو، عجب مرکب خوبی داری، مرکبت رسول الله. رسول الله همینقدر هم دلش نشنید، گفت نه اینجوری نگو، به من بگو چه سوار خوبی پشت سفر کرد. شما نمیدونی من کی رو سوار کردم پشت. محبوب رسول خدا بود. اصلا این بود که زینب آقا تو گودال داشت طاقت نمی، یومون علی صدر المصطفی. گفت یه روز دیدم رو سینه پیغمبر بازی میکردی، و یومون علی وجه سرا. اون یه روز، این یه روز. امام حسین آقا بچه بود، هنوز لکنت داشت، بچه کوچیک بود، اومد صف اول جماعت اقتدا کنه به رسول خدا. امام رسول خدا گفت الله اکبر. امام حسین نتونست تکبیر بگه، هنوز زبون تازه در آورده بود. 7 بار رسول خدا تکبیر رو تکرار کرد، الله اکبر الله. دفعه 7 امام حسین هم با همون زبون گفت الله اکبر. نمازش الان مستحب به هر کی نماز میخونه 7 تکبیر بگه، چون رسول خدا 7 تکبیر گفت که او هم بدرسد. رو دوش پیغمبر میرفت بازی کنه، پیغمبر زمینش نمیذاشت. امام جماعت بود، شما بچه رفته آقا امام جماعت رو دوشش. انقدر آقا این سبحان ربی الاعلا رو طول میداد تا او بلند نمیشد، این بچه رو بذار زمین. او هر وقت رفت من بلند میشد، نماز جماعت. یه روز امام حسین آقا وارد مسجد شد، یا ابه میگفت، یعنی معلومه خیلی بچه بوده است، به رسول خدا یا ابه، هی میگفت میخورد زمین. پیغمبر از منبر اومد پایین، گفت دوباره نخوره زمین. بغلش کرد آورد رو منبر گفت راست گفته خدا انما اموالکم و اولادکم فتنه. گفت وقتی حسین میخورد زمین اصلا من نمیتونم صحبت کنم، نمیتونم ادامه بدم. محبوب رسول خدا بود. یه مژده به شما بدم، به دلت ان شاء الله مراجعه کن. پیغمبر میگفت هر کی حسین رو دوست داشته باشه من دوستش دارم، خدا هم دوستش داره. احب الله من احب حسینا. به دلت مراجعه کن، اگه حسین رو میخوای خدا دوستت داره. شکر اینو نمیتونی به جا بیاری. غرض ما این است به اینا میگن که تقدیس کنین، پاک کنین زوار محبوب محبوب خدا رو. فاذا اغتسلوا وقتی که این میرد غسل میکند، مثلا میرسه کربلا غسل به جا میارد. من راجع به غسل میگم اگه کسی برد تو فرات غسل کنه، که اونجا هر جا غسل کنی فراته، چون اصلا آب فرات لوله کشی کردن دیگه. شما تو هتل هم غسل کنی با آب فرات غسل میکنی، چون آب دیگه کربلا نداره. اگه کسی برد کربلا با آب فرات غسل کند از گناهاش خارج میشه، مثل روزی که از مادر متولد شده. شما میبین آقا ما چقدر نیاز داریم به زیارت کربلا. ناراحت نشین آقا، گناه کارا آلودا، ما چقدر احتیاج داریم که این امام حسین ما رو غسل کنه. اینه اگه یه خورده از تربتش بخوره شفای همه دردهاشه. به خاطر این وقتی که غسل میکند ناداهم رسول الله، رسول خدا نداشون میکند. اینایی که غسل فرات کردن میخوان برن زیارت امام حسین، میگد یا وفد الله مسافرین خدا ابشروا به مرافقتی فی الجنه، بشارتتون میدم شما تو بهشت همسایه من هستید، رفیقای من هستید. رفیق کسیه که خیلی نزدیکه. اینکه به مرافقت الانبیا، حضرت امیر در نهج البلاغه دعا میکند تو خطبه‌اش که منو برسون به رفاقت پیامبران، یعنی به همسایگی اونا. یه جمله دیگه براتون بگم، پیغمبر یه جوانی آمد گفتش که یا رسول الله منو دعا کن. پیغمبر یه دفعه این جمله رو بهش گفت، گفت امرو هر چی از خدا بخوای من واسطه میشم خدا بهت بده، گفت منو دعا کن. اینم گفت من الان دیگه عددش یادم نیست، گفت من 10,000 درهم بدهکارم، میخوام بدهیامو بدم. پیغمبر خندش گرفت، تبسم کرد، فهمیدن که اگر این دعا میکرد منو با پیغمبر اکرم محشور کن من بهش میدادم، ولی این همتش کمه. همتش کمه، این 10,000 درهم میخواد. ولی اگه میگو آقا یه کاری کن من همسایه رسول الله شم، تو کوچه ای باشم که بنی هاشم تو اون کوچه زندگی میکنن، من مثلا روبروم از تا عباس باشه، کنارم مثلا امام حسن باشه، اون من چون گفته بودم میدادم. اونجا هم میدونید خیلی ما نرفتیم اونجا، حالا باید بریم. شما چون اینجا رو دیدید، ما هم اینطور مثل شما این فر نمی کنه، نمیتونیم اونجا رو دارد. اونجا ممکنه 2,000,000 نفر همسایه رسول خدا باشن، تزاهم نداره. اینطور اینه که بگن این آقا چون همسایه شده اون نمیتوند باشه، نه، ممکنه 10,000,000 نفر آقا همه همسایه رسول الله باشن. یوم تبدل الارض غیر الارض و سماوات، زمین به یه زمین دیگه تبدیل میشه با یه قوانین دیگه. اصلا قانون اونجا محدودیت ندارد، تزاهم ندارد. اینجوری نیست که پیغمبر حتما باید یه همسایه داشته باشه. خاطر این میگه که بشارتشون بدین اینا همسایه های من، رفیقای من در بهشتن. ثم چون پیغمبر اینو میگه، ثم ناداهم امیر المؤمنین، بعد هست امیر نداشون میکند، میگد انا زامنون لقضاء حوائجکم، میگه هر حاجتی داریم بخوایم من زامنم حاجتهای شما رو بدم. و دفع البلاء عنکم فی الدنیا والآخره، و من بلا رو در دنیا و آخرت از شما دفع میکنم. انقدر آقا من دیگه اینا رو خیلی دوی جلسه گفتم، انقدر آقا بلاها میاد امیرالمومنین دفع میکند، چیکار اینا انقدر کریمن نمیان به رخت بکشند. مثلا بگن اونجا تو باید ماشینت چپ میشد من نگه داشتم، اونجا باید ماشینت شاخ به شاخ میشد، من ماشین رو رد کردم اونجا باید اینا. این کریم اینجوری آدم پس یه چیزی بده به رخت میکشه، میگه من مثلا یه خورده پول گذاشتم تو جیبت، چون سفر میری جیبت خالی نباشد. شما یه خورده خجالت میکشی، میگه آقا من راضی بدم، میگه نه آقا قابل نداره، نه قابل نداره، خواستم بدونی. اما آدم کریم آقا میذاره تو جیبت، نمیگه گذاشتم، هرچی دست میکنه جیبی پره، نمیاد به روخت بکشد. یه حدیث دیگه، من حالا اینا رو دیگه آخراشو میخونم. هر کی برد زیارت امام حسین یغفر الله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، خدا گناهان گذشته و آیندهشو میامرزد. حالا گذشته رو میامرزد که تو این حدیث هم بود، آینده رو میامرزه یعنی چی؟ یعنی آقا زیارت امام حسین جوری شما رو عوض میکنه که دیگه گناه نمی کنی، یا اگه گناه کنی فوری توبه میکنی. آدم آقا یه وقت حالش یه طوریه، لغزش نمیکنه، یا اگه لغزش کنه فوری تدارک میبیند. یعنی انگار بیمت کرده، میگه آقا این یا دیگه لغزش نمی کند، یا اگه ما همین زیارت امام حسین که رفته بودیم، دوستان ما بودن، همین اومدیم مرز، وارد ایران که شدیم، این اتوبوسی که از ایران اومده بود ما رو بیاره تهران، فیلم گذاشت، فیلمش هم مجاز بود دیگه. اینا اومدن به من گفتن آقا بگو خاموش کنه، ما دلمون چرکین میشه اینو میبینیم. نو حسن امام حسین با اینا چیکار کرده؟ فیلم هم نمیتونه نگاه کنه، میگه جلا پیدا کرده قلب. اگه اینو هی تجدید کنی، سالی مثلا چند بار بری پابوس امام حسین، این همش آقا شما رو اینجوری نگه میدارد. نمیتونی لغزش کنی، یا اگه لغزش میکنی فوری تدارک میکنی، به هم میریزی، میای برای اینکه اینو اصلاحش بکنی. این معنیش این است که گناهان آینده شون هم میام، که در مورد رسول خدا هم هست. یه روایت دیگه، انهو یسیرو که یومن ولدت هو امو، زیارت امام حسین آدمو میرسوند به جایی مثل روزی که از مادر متولد شده. من یه روایت دیگه، ناداه و منادن، یه منادی پشت سر زائر امام حسین ندا میکند، قد غفر لک ما مضا، خدا گناهان گذشته تو آمرزید، فاستعن فی العمل، برو عملو از نو شروع کن، پروندت سفید شد، مثل روزی که از مادر متولد شدی عملو از نو شروع کن. بعد ذیل این دارد، لو کانت ذنوبه به عدد رمل آلج، اگرچه گناهاش به تعداد ریگهای بیابون باشه، و جبال تهامه یا به بزرگی کوها باشد، و زبد البر یا به تعداد موجهای دریا باشد. محوش میکنن، از بین میبرد. این اثر زیارت امام حسین در رابطه با، حالا این زیارتیه که آقا خیلی اذیت نشدی، حالا اگه بری تو این را اذیت بشی، اگه آفتاب بهت بخوره چی میشد، اگه تب کنی چی میشه. حالا اینا را دیگه من نیاوردم، یکی آقا بره کربلا تب کنه بلرزه، یکی با ترس و لرز بره شبا اصلا جرأت نکنه بخواب، اون چقدر از فضیلت دارد. یکی مثلا برد حبسش کنن، زندانش کنن، کتکش بزنن، برای امام حسین سیلی بخورد. اینا همش اونا که حوصله دارن آقا میتونه همین کامل و زیاده بره، همش هست. یکی بره تو این را کشته بشه، اوه اصلا حلوا حلواش میکنن آقا میبرن هرچی. اونجا هی به حضرت زهرا میگن این کشته راه زیارت حسین ابن علی است. نمیدونم اینو دیگه، حالا اینو نگم. یه دونه یه دونه این راجب پاک کردن از گناه ها. یه دونه دیگه این است که زیارت امام حسین شما رو به جایی میرسونه که دیگران رو شفاعت میکنی. اگه آقا یه وقت اومدن گفتن ما رو شفاعت کن، خیال نکن خیلی تو رو گنده کردن، نه، از طریق امام حسین به همه جا میرسید. اما به خودت مغرور نشو، بدون هر چی داری از حسین ابن علیه. این بده که تو از خودت ببینی، این بده، از خودت نبین. حسین جون ممنونتم، ممکنه یه آبرویی به من بدی قیامت، من همونطور که شهید شفاعت میکنه، شهیدم قیامت شفاعت میکنه. ظاهر امام، من حدیث بخونم براتون، همه اینا هم از کامل و زیاده. بعد راحت هم هستا، یعنی تو فهرستش نگاه کنین، مثلا شما فهرست نگاه راحت همون صفحه پیدا میشه، برای هر کدومش بعدن 10 تا 15 تا حدیث آورده است. امام صادق میفرماید زائر الحسین مشفع یوم القیامه، زائرین امام حسین شفاعت میکنن روز قیامه. لمعت رجلن، هر کدوم 100 تا 100 نفر رو، البته آقا میتوند این 100 هم عدد تکثیر باشد، میدونید که عرب آقا عدد تکثیر داره، من میگم 100 بار گفتم گوش نداد به خرجش نرفت، این 100 تکثیره، یعنی زیاد شفاعت میکنن. کلهم قد وجبت لهم النار، که همه این کسانی که شفاعت میکنن بهش جهنم برشون واجب شده باشد. و اصلا آقا اون آخرا دیگه میگردند که کسی رو پیدا کنن ببرن بهش، بذار بی بی بیاد صحنه محشر، شما نمیدونید آقا ایشون چی کار میکنن، چه میکند صاحب شفاعت کبرا. اما خب بعد از این که برزخا رو طی کردن دیگه، بعد که پاک شدند، کتکاشون رو خوردند، اما چون خدا این خانواده رو دوست داره یواشکی کتکشون میزنن که آبروشون نره برزخش، که تو قبر کسی نمیدونه با من چی کار کردن که. ولی روز قیامت وقتی میارنت آقا مثل خورشید میدرخشه. امیرالمومنین رهبر پیشونی سفیداست، تو زیارت نامش هست قائد و قر المعجلین، یعنی رهبر صورتهای نورانی مثل شهدا. دیگه این گردان اماری ها میدونن. یه چهره ای رو آقا من تو جبهه دیدم، اول طلوع آفتاب بود، اصلا خورد من نمیدونم آقا این خورشید بود، هنو آقا این خاطره 20 سال گذشته، بیشتر گذشته دیگه، هنو این خاطره از ذهن من نمیره که این چهره ای بود. البته تو همین گردانم هم بود، تو دوستایی که بچه محل ما هم بودن، یکی از این چهره هایی که آقا مثل خورشید بود، مجتبی باقری، حسن آقا محال بود آقا کسی این چهره رو ببینه مجذوبش نشه، نه متدینین، همه. یه بار سالهای گذشته هم براتون گفت وقتی میرفت جبهه آقا تمام زنای محل، نه که شما میگین مثلا حجابش رو رعایت نمیکنه، خب هم تو هم محل همه جور هست، دنبال این راه افتاده بودن، میگفتن مجتبی سلام ما رو به امام حسین برسون. چه صحنه ای بود، یعنی شک نداشتن که این چهره حسینیه و این چهره به امام حسین میرسد. چقدر گریه کرد مجتبی مثلا وقتی که این زنا اینو یه دفعه بغضش ترکید، چون اینا خودشون اصلا نمیدیدن که غلام علی، خب یه خلاصه از ما بیشتر بود شهید غلام علی، اونم کنارش بود، زد پشتش دید بنده خدا داره اینجوری کز کرده و گریه میکنه، گفت مجتبی جون چرا گریه میکنی، دیدی سلام اینا رو برسون، ندیدی تکلیف نداری که بابا، خودتو بی خودی اذیت نکن، اگر یه وقت حسین ابن علی رو دیدی بگو زنهای محلم سلام رسون، اگرم ندیدی که تو تکلیفی نداری که. آقا وقتی سوار قطارش کرد، این قطار را افتاد، همین چند قدم که رفت یه دفعه غلام علی صدا کرد مجتبی، سرش از شیشه کرد بیرون، پنجره کرد بیرون، گفت سلام منم به محسن. بعد به این بغل دستیاش گفت آقا این چهره نشون میده، این دیگه ایران برگرد، این دیگه بر نمیگرد و برم نگشت. چهره های آقا مثل خورشید، حسین ابن علی امیرالمومنین رهبر ایناست، میان آقا مثل خورشید، حالا اینا رو میارن قیامتش، حالا مردم چی میگن؟ مردم میگن انبیا ایناند، میگن خب اونا 124 هزار تا بودن، اینا هم جمعیتشون زیاده، میگن اینا پیامبرانند. یه حاطفی میگه نه اینا پیامبر، اینا شیعیان مرتضی علی. مردم چی میگن؟ من میگن که نه اینا یه دونه گناه هم نکردند، خبر ندارن که تو خلوت چی بوده، که نه به احترام شما این کارو بکنن، نه به خاطر علی این کارو میکنن، چون اگه یه مش کج و کوله رو قیامت بیارن بگن اینا شیعیان، علی سرفکنده میشه، شماتت میشه، درست آقا؟ یه مش کج و کوله رو بیارن، یکی پاش شکسته، یکی سرش خونیه، یکی صورتش سیاهه، بگن اینا اصلا همه میگن آقا از همینجا معلومه که خدا برن که آقا علی رو سرفراز کنه بین همه امم، پیش همه امت ها علی سرفراز است، میگن آقا شیعیانش اینان، بعد تازه وقتی بیبی ما میاد که بهشت آقا زوزه میکشه ایشون وارد بهشه، پشت بهشت وای میسته میگه هنو قدر و منزلت من معلوم نشده. که قصهش مبتده میگن شفاعت آقا مثل پیغمبر فرمودن مثل مرغی که از زمین دونه جمع میکنه شیعانشو. میگه اینا شب هشتم ناله میزدن تو سرش رو میزدن، گریه میکردن، اینا گریه کنای حسینه یکی یکی جد. وقتی همه اینا رو میاره تازه به اینا میگه برین دوستاتون رو شفاعت بی بیا ما رو میاره، بعد میگه حالا شما برین هر کی به شما یه لیوان آب داده به خاطر حسین ابن علی، هر کی به شما یه دونه چای داده به خاطر حسین ابن علی، هر کی به شما محبت کرده به برین. اینا میرن تازه اونا میان به اونا میگن شما برین دوستاتون رو شفاعت. میگه آقا میگردن که کسی رو پیدا کنن که این شفاعت است. وقتی بی بی به شما میگه آقا برو دوستاتو ورد و بیار، یعنی شفاعت کن. به خاطر این گفتن که آقا زائرین امام حسین 100 نفر رو یه دونه دیگه بخونم. روز قیامت ینادی منادن عین زوار و قبر الحسین کجان زائرین قبر ابی عبدالله فیقوم و اناسون کثیر. یه گروه زیادی از تو مردم میان بیرون میگن که ماها زوار حسین ابن علی بودیم. فقال لهم خذوا بيد من احببتم، برین دست هر کی رو که دوست دارین بگیرین، انطلقوا بهم الى الجنه، با هم بریم بهشت، خودت برو هر کی هم که دوست داری، یعنی شفاعت میکنه. اینا همه از تو نیستا، بس که حسین ابن علی آبرو داره، تازه همه اینا رو به امام حسین بدن کمشه. اون فداکاری که آقا این مرد برای خدا کرده، اون فداکاری که عرایزم رو جمع کنم دیگه. بهشت 8 دره، یه درش باب الحسینه، هر کاری بخواد اونجا میکنه. اما باب الزهرا نداریم، باب رسول الله نداریم، باب امیرالمؤمنین، اما باب حسین ابن علی. شما اونجا چی کار میکند آقایون حضرت حسین ابن علی؟ بعد از امام صادق فرمود برزخ با خودتون، قیامت رو به ما بسپرید. ما محبینمون رو لنگ نمیذاریم روز قیامت، اما برزخ با خودتون. غرض هم الان این است، برزخ هم سخته آقایون، اگه کسی بخواد برزخ هم راحت باشه باید درست راه برد. باز اینا رو متوجه بشید من چی میگم، دوغ و دوشاب یکی نی. برزخ یه وقت یه میلیون سال طول میکشه. ما مگه چقدر گناه کردیم که ما زود پاک میشیم؟ اصلا شاید همون فشار قبل کار ما رو تموم کنه، ما زود پاک میشیم. یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله به خدا قیامت میفهمی این مرد چقدر آبرو دارد. حسینم نشناختن، حسینم نمیدونن کیه. آدم وقتی توبه کرد گفتن توبت رو قبول کردیم، به امام حسین قسم داد، به امام حسین گفتن قبول کردیم. بعد گفتن آدم خودتو دعا کردی، اگه دعا میکردی یه خود مشتگری میکردی، میگفتی ذریه منو تا روز قیامت ببخش، ما به حسین میبخشیم، رد نمی کنیم کسی ما رو به حسین قسم بده. سید بحرالعلوم میگفت داشتم میرفتم کربلا، به دلم گذشت دیدم خدا هر چی داره داده به امام حسین. همین حدیث ها رو فکر میکرد، بابا زائرش شفاعت میکنه، زائرش بروبیا دارد، زائرش میرسه به مقام عرفا، هر چی دارد به این داده. 8 دره، یه درش باب الحسینه. گفت داشتم اینا رو، بعد گفتم اصلا معیر العقول یه مرد این همه نفوذ داشته باشد. گفتیدم یه سیدی آمد زد پشتم، گفتش که سید کربلا میری؟ گفتم آره. گفت عیب نداره منم با شما بودم؟ خب خیلی خوبه، با هم صحبت میکنیم، نمیفهمی چجوری رسیدی. یه خورده صحبت کردیم، عجب خوش بیانم هست. بعد گفت سید یه قصه بگم، هوام گرمه، رنج سفر کاهش پیدا میکنه. گفت یه سلطانی رفت شکار، یه سلطانی رفت شکار با حشم و خدم و همه کس. گفت به طوفان خورد، همه چی رو گم کرد. گفت یه 2-3 روز سرگردون بود، ضعف کرد و از گرسنگی و تشنگی مرگ و دید، احساس کرد تمام کارش. تو همون ناامیدی دید یه خیمه از دور چراغشو اول مغرب روشن کرده، خودشو به زور با زحمت رسون به اون خیمه در حالت ناامیدی، دید صاحب این خیمه پیرزنه. گفت مهمون میخوای؟ گفت مهمون حبیب خداست. گفت من سه روزه هیچی نخوردم، از تشنگی و گرسنگی رو به موتم. گفت یه دقیقه صبر کن. رفت یه دونه بز داشت این پیرزن، فقط یه بز، شیرشو دوشید آورد، گفت آقا تا این شیر رو بخوری یه خود آتشت برطرف شه شامم میارم. گفت بزم سرشو برید کباب کرد، گفت این ضعف کرده سه روزه هیچی نخورده، تقویتش از مرگ نجات پیدا کند. کباب آورد گفت اینا رو بخور مقویه. گفت خودت چی کار میکنی؟ گفت والا خدا کریم، خدا ما رو تا حالا لنگ نداشته، از این به بعد هم لنگ نمیذاره. سلطان یه سه چهار روز از اون گوشتا میخورد و تقویت شد. گفت من میرم شهر، نگفت سلطانم، اگر یه وقت گذرت افتاد شهر اسمم فلانیه، بیا پیش من تلافی میکنه. پیرزنه گفت من برای تلافی نکردم. حسین آقا برای تلافی نکرد. خیلی قصه رو قشنگ گفته حجت ابن الحسن آقایی، به خدا نکرد که خدا این چیزا رو بهش بده. اون اصلا اون یه چیز دیگه بود آقا. گفت من برای تلافی نکردم. گفت تو نکردی ولی من تلافی میکنم، شما بیا. این یه روزی رفت شهر که حالا بپرسیم کیه این آقا، راسته واقعا تلافی میکند؟ گفت یه همچین آدمی رو میخوام. دید سلطان مملکته، آوردنش دم در، به سلطان گفتن یه پیرزنی اومده اینجوری میگه، فوری خودش اومد دم در. پیرزنه رو آورد تو، وزراش بودن، صدر اعظم بود، قصه رو براشون تعریف کرد. گفت این با من این کارو کرده، من امروز میخوام تلافی کنم، چیکار کنم که برابر با کار این باشه؟ یکی گفت این یه دونه داده، هزار تا بز بهش بده، هزار تا گوسفند بهش بده، بره صفا بکنه، مالدار بشه، برو بیایی پیدا کنه. گفت نه این عدالت نی، یه دونه هزار تا. یکی گفت آقا شما 7 تا 8 تا اینجا قصر داری، یه قصر رو بده به این کنیز و غلام و اینا بهش بسپر، خدمتش بکنن، مثل شاه ها زندگی کنه تا بمیرد. گفت نه این عدالت نی. یکی آخر آقا سلطان از تختش اومد پایین، گفت این هرچی داشت در راه ما داد، منم اگه به اندازه این جوون مرد باشم هرچی دارم باید بدم. خانومو برد جای خودش نشون. خب این باید سلطان این من بکرد، هرچی داشت داد دیگه. اگر منم به اندازه این لوتی باشم، جوان مرد باشم، احسان بخوان بکنم، منم باید هرچی دارم بدم. سید میگه رفتم تو فکر، گفتم این سید با تو فکر را، این باید از اولیا باشه، فکر منو خوند. بعد قصه رو متناسب با فکر من گفت. یه دفعه یکی بهم تلنگر زد، گفت نکنه پسر نرجس خاطر. گفت نگاه کردم اثری از این سید نه. به خدا به حسین هرچی بدم کمه، خدا که نمیتونه خداییشو بده به اون، بخاطر این هرچی بهش بده کمه، هرچی به این بدن کمه، چون این همه چیشو در راه خدا بذل کرد، همه چیشو داد. هر سال اینجا تو این هیئت میگم دیگه، یکی میره جبهه میگه خدا کنه شهید شیم اسیر نشیم، یکی میگه خدا کنه جانباز نشیم، خب جانباز نشیم اسیر نشیم، یکی میگه خدا کنه ناموسمونو اسیر نکنه. او اصلا آقا به یکی بگن آقا زن و بچه تو اسیر کرد، اصلا امام آقا همه اینا رو در راه خدا داد، اصلا هیچ. گفتن میای زن و بچت هم بیار، بعدم اینقدر آقا نکرد اقلا به رباب بگه تو بمون اسقر رو نگه دار نیار، اسقر کار نه، اصلا گفت عشق بازی کار هر شیاط نه، دقل بازی خوش نکرد رقیه رو بذاره بگه خب سه سالشه نه، گفت نه ظاهر و باطن همه چی می نست. سختش هم بود. چند جا امام حسین بلند بلند گریه می کرد، دلش نمی سوخت اما می داد. چند جا اصلا با با صدای بلند، یکی کنار علقمه که فردا شب وقتی اومد کنار علقمه دیگه آقا های های، یکی وقتی اومد کنار بدن علی اکبر، ها اصلا این معنیش اینه حسینیا شما هم باید بلند بلند برای اکبر بگید، باید اقتدا کنین به اربابتون دیگه. حیف اینو نگم چون میترسم اونجور که دلم بخواد شما گریه نکنین برای حضرت علی اکبر. این یه دونه رم میگم، صاحب کتاب شفا و صدور شهر زیارت آشور، شهر زیارت آشورا مجتهده، تو حرم حضرت عبدالعظیم حسنی دفنه، او میگد که یه نصرانی پیغمبر اکرم رو خواب دید مسلمان شد. من تفصیلش نمیدم اما اگه تفصیلش رو میخواد اونجا ببینه. مسلمان شد، بعد گفتش که من این دین رو جزئیات، چون دین رو که نمیشه تو یه خواب یاد گرفت، جزئیاتش رو کجا؟ گفتن که برو مدینه، نایب من، جانشین من حضرت حسین ابن علی اونجاست، او تو رو دیگه هدایتت میکنه. این نصرانی اومد مدینه و سوال کرد، گفت من خوابی دیدم، اومدم امام حسین رو ببینم، آوردنش پیش امام حسین، خوابش رو گفت، گفت من رسول خدا رو چند شب پیش خواب دیدم، اینجور اینجور منو به شما حواله کرده. امام فرمودن که اگه رسول خدا رو ببینی میشناسی؟ گفت آقا مگه میشه نشناسم، سه شب پیش خوابش رو دیدم. گفت پس صدا زد، گفت برین عمامه پیغمبر رو سر علی بذارید، شمایلش کاملا شمایل پیغمبر بود. گفت همین که آقا این علی اکبر از در وارد شد، این نصرانی گفت اشهد انک لرسول الله، گفت من شهادت میدم، از حال رفت. گفت چون من اونو تو خواب دیدم، از دنیا رفته، این از در وارد شد. آب زدن به هوش آمد، گفت من رسول خدا رو با همین شمائل زیارت کردم. فهمیدن این پیغمبر نیست، پسر منه، اسمش علی اکبره. بعد گفت نصرانی اگه خدا یه همچین پسری بهت بده یه خار تو پاش بره چه احساسی کنی؟ گفت به خدا دق میکنم. گفت کربلا جات خالیه، همین بچه منو با شمشیر قطعه قطعه میکنه، قطعوه و به سیوف اربن اربن. شما آقا خودتو بذار جای یه بابا، یه بابایی بیاد بالا یه بدنی ببینه این بدن دیگه من فقط هشتم این روزه رو میخونم. خیلی آقایون معذرت میخوام دیگه، میدم آج آقا فیض بدت، عرضم تمام شد، فقط این اگه امشب نگم دیگه نمیگم، بیش نمیاد، فقط هشتم میخونم. وقتی که آقا رو اسب بود این مرد، دلاورانه هم جنگید، یه نانجیبی آمد گفت من داغ اینو به دل باباش میزن، محاصرش کردن، با عمود زد. اکبر دید دیگه نمیتونه خودشو، خوابید رو عقاب، این اسبا تربیت شد، وقتی میخوابید دستشو مینداخت گردنش، یعنی منو ببر خیمه، دیگه میخوام مرگم که کنار عمام باشه، کنار خواهرام باشه. عقابم تربیت شده است، را افتاد صاحبشو ببرد خیمه، خون سرش اومد جلو چشم این اسبو گرفت، این اسب بیراهه رفت، رفت وسط دشمن. یه وقت امام حسین ببینه کوچه باز کردن، شمشیرها بالا میره پایین میره، هر کی با هر چی داره میزنه. یه وقت از تو میدون صدا زد بابا دیگه جوان تو دریا، های